بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون سه صورت از صور موارد جواز بیع وقت رو ارائه کردن. صورت اول این بود که عین موقوفه در اثر ویرانی هیچ منفعتی ندارد جز اینکه این زمین رو بفروشن تبدیل بکنن به چیز دیگر، یا این واحد تجاری یا مسکونی بفروشن تبدیل بکنن به چیز دیگر که رأساً از منفعت ساقط شده باشه. صورت دوم این بود که منفعتش به قدری کم باشد که ملحق به عدم است، که اینجا هم بهش جایز است. صورت سوم این بود که در اثر خرابی یا اون چه که ملحق به خرابی است منفعتش کم بشود، نه از بین برود مثل صورت اولا، نه اونقدر کم بشود که ملحق به عدم باشد مثل صورت ثانیه. اینجا رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن جایز نیست، وفاقا لابن ادریس، چون که مرحوم محقق، مرحوم علامه، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، زیاد از متأخر رضوان الله علیهم فتوا به عدم جواز بیع دادن و مرحوم شیخ طوسی و هم فکرانشون فتوا به جواز دادن، اونا مرحوم هلی اینها فتوا به عدم جواز دادن و راه حلی هم بود، جمع بین دو قول هم ممکن بود که گذشت. اما صورت چهارم آن است که در اثر خرابی نیست، لکن در اثر نبود مصرف و مانند آن طوری است که درآمد این عین موقوف فعلا کمه، طوری که این موقوف علیه که مثلا 20 سال یا 30 سال زنده اند، درآمد 30 ساله این عین موقوفه به اندازه قیمت فعلیش نیست. یعنی الان اگر رو بفروشن یه ثمن خوبی نصیبشون میشه، ولی در طی 30 سال به تدریج اجاره بگیرن یه همچه درآمدی ندارن. فروشش انفع و اعود است، نفعش بیشتر، عایدیش بیشتر. پس صورت چهارم این است که خرابی در کار نیست، لکن فروشش نافعتر و عائدیش بیشتر است تا نفروشن نگه دارن و به تدریج از درآمد سالانش استفاده کنن. زیرا درآمد فروش نقدی او الان بیش از درآمد مال الاجاره سالانه تقریبا 30 سال است، تا مدتی که این موقوف علیهم هستند. آیا جایز است یا نه؟ پس سخن از خرابی نیست، سخن از قلت منفعت نیست که به صور قبل برگردد. منفعتش کم نشده، لکن اگر بفروشن درآمدش بیشتر از سود بیشتری برن. منفعت هم منفعت عادی سالان خودش داشت و دارد. آیا در اینجا به جایز است یا به جایز نیست؟ پس سخن از خرابی نیست، یا ملحق به خرابی نیست. دو، سخن در این است که اگر بفروشن درآمدش بیشتر است، نه اینکه الان در اثر خرابی درآمدش کم باشد. آیا خصوص بطن موجود معیار است یا بطون دیگه هم باید ملحوظ بشن؟ اونم جداگانه باید بحث بشه. در این صورت بسیار از فقها ها فتوا به حرمت بیع دادن، فقط به مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه اسناد داده شد که شون قائل به جواز بیع در این صورت. مرحوم علامه رضوان الله علیه در این اسناد و در این نسبت مناقشه کردند که نمی‌شود به مرحوم شیخ مفید این مطلب را اسناد داد. عبارتی هم از مرحوم شیخ مفید در دسترس نیست که دلالت بکند بر جواز بیع. بعضی از کلماتی که از مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نقل کردن دال بر این مطلب نیست. پس یک مخالف در مسئله وجود دارد، اون هم مرحوم مفید و اون هم علی توهمین، گرچه از این طرف اجماع بر عدم جواز اقام ادعا نشده است، ولی مخالفی هم در مسئله نتونستن ارائه کنن که کی مخالف مسئله است. ما باید مراجعه کنیم به اون روایات اولیه. این بزرگان که مرحوم شیخ هم همراه او هم فکر ایناست، می فرمان که در این گونه از موارد اقوا حرمت بی است. چرا؟ برای اینکه هم مقتضی حرمت بی وجود دارد و هم مانع از این اقتضا که مجوز بی باشد وجود ندارد. اگر دلیل حرمت بی تام است و دلیلی بر جواز نیست، باید برابر همون ده عدلی اولی حکم بکنیم که بگیم بجاز نیست. اما مقتضی حرمت همون لا یجوز و شراء الوقفی است، روایتی است که قبلا خونده شد. این یک مکاتبه امام عسکری سلام الله علیه که الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها است که دلالتش تام بس. اینم دو. پس ادله دال بر حرمت بیع عین موقوفه شامل آرش می شود. این تلق نشده، پس وضعاً بیعش باطل است چون تلق نیست، تکلیفاً بیعش حرام است چون نهی تکلیفی شده. این نهی ها که فقط ناظر به حکم وضعی نیست، که این نظیر مال غصب است. در مال غصب فروشش تکلیفاً حرام است، وضعاً باطل. یه وقت از فروش عقدی است که تصرفی در مال غصب نیست، او از بس بیرونه. یه وقت به معاتاتی است به مانند آن که تسلیم و تسلمی در کار است، تصرفی در مال مردم محسوب میشه. در این گونه از موارد بعضی از امور است که صرف عقدش و قراردادش هم مشروع نیست، نظیر به ربوی که خود تعهد و قراردادش مشکل جدی دارد. بالاخره این تکلیفا جایز نیست و از آنم باطل است. اینم ادلهش که این روایات قبلا مبسوطا خونده شد، دلالت دارد بر عدم جواز بی. مخالفی هم که در مسئله نیست. دلیلی بر جواز بیع وقف در این صورت چهارم وجود ندارد، مگر یکی دو تا روایت. یکی روایت جعفر ابن حیان که برخی جعفر ابن حنان نقل ضبط کردن، یکی هم روایت احتجاج. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هر دو روایت نقل میکنن، وجوه محتمل در اونها رو ارائه میکنن، چون بعضی از اینها سندن و دلالتن ضعیفن، بعضی از اینها بر فرض که سندن تام باشن دلالتن ضعیفن. حالا اون روایت جعفر ابن حنان را که ایشون جعفر ابن حیان را که ایشون جعفر ابن حنان نقل کردن بخونیم تا ببینیم که چند شبهی که ایشون داشتن و بعض از شبهاتی که دفاعهای بعدی دیگران رضوان الله علیهم ارائه کردن با اونها میشود این رو دلیل بر من قرار داد یا نه، این مجوز قرار داد یا نه. فصائل جلد 19 طبع مؤسسه آل بیت علیه السلام صفحه 190. اصل روایت از مرحوم کلونیست محمد بن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد. حالا درباره سهل بگوییم الامر فی السهل سهلون، ولی مشکلات بعدیش هست. و احمد ابن محمد و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعا ان الحسن ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان جعفر ابن حنان. اینی که در مکاسب با اینها مدد حنان است، ولی اونی که در کافی است حیان است و در سه من و مصدر دیگر جعفر حنان نقل شده است. یعنی در کافی جعفر ابن حیان است که مرحومای خویی رضوان الله علیه همی رو تقویت میکنن. در مصادر سگانه دیگر مثل اون چی که مرحوم شیخ نقل کرده یا تهذیب و استبصار و همچنین ملای احزار و جعفر ابن حنان نقل کردن که در مکاسب مرحوم شیخ آمد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل وقف قلتا له على قرابته من ابیه و قرابته من امه. مثل خوب بلازه فرمید، چون بعضی از اشکالاتی که متوجه این روایت است ناظر به این مثل است که اصلا جمع بین وصیت و وقف ممکن است یا نه. سوال کرد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه را از مرحوم کسی که قله ای را وقف کرد، این باغ را چون درآمد دارد میگن قله، مزرعه را چون درآمد دارد میگن قله. قله یعنی درآمد، مستغلات یعنی درآمدها. زمین قله نیست، درآمد نیست، باغ قله نیست، ولی دارای قله است، به مناسبت میگن قله. قله را وقف کرد یعنی زمینی که دارای درآمد است. ان رجل وقف قلتا له على قرابته، به ارحام پدری و ارحام مادری، على قرابته من ابیه و قرابته من امه. این مال وقف. و اوصى لرجل ولعقبه که لیس بینه و بینه قرابتون به ثلاث مئه درهم فی کل سنتین. پس یک تلفیقی است از وقف و وصیت. وقف کرده درآمد این را برای ارحام پدری و ارحام مادری، یک و مقدار مشخص این ورز ذکر نکرد، و وصیت کرده که سالانه 300 درهم از درآمد این باغ یا این مزرعه برای فلان شخص اگر زنده است، نشد فرزندان او نسلن بعد نسل ما سالانه 300 درهم بدن، که این تلفیق است بین وصیت و وقف. و او سال رجل ولعقبه، یعنی اگه خود او هست که خود او نشد فرزندان او، که این شخص بیگانه است، نه از ارحام پدری اوست نه از ارحام مادری او، لیس بینه و بینه قرابتون، فامیل نیست، ارحام نیست، به ثلاث مئه درهم فی کل سنتین، سالانه این چیز میشه. و یقسم الباقی علی قرابته من ابیه و قرابته من امه. پس زمین وقف شده است، یک، درآمد این سالانه 300 درهم باید به فلان شخص، نشد به فرزندان او بدن، دو، بقیه درآمد این زمین را بین ارحام پدری و مادری تقسیم بکنن، سه. این صورت مسئله است. فقال علیه السلام جائزون للذی اوصی له بذلک، وقف که سر جاش محفوظ است، اون موسا به که 300 درهم است برای موسا له که اون شخصی که فامیل نیست رواست. جائزون للذی اوصی له بذلک، برای اون مرد به 300 درهم سالانه وصیت کردن، این میشه مصابه، اون میشه مصاله، جائزم یعنی نافذ، یعنی این صحیح است. خب این اصل مسئله. اگر ما یک حکم فقهی داشتیم که مسلم بود و پذیرفته شده بود این در کل، با این صدر مخالف بودیم، باعث وهن استدلال بین روایت است. صدر این کاری به بحث فعلی ما ندارد، ولی اگر با اون قواعد اصلی پذیرفته شده در فقه موافق نبود، یه وهنی در این متن این روایت هست. قلت ارأیت، یعنی اخبر، ان لم یخرج من قلت الارض التي وقفها الا 500 درهم. به حضرت عرض کردم که حالا اگر یه سالی درآمد این زمین، این باغ یا این مزرعه کم بود، این فقط 500 درهم درآمد داشت، 300 درهم رو که باید بدن به اون شخص به عنوان وصیت، ارعیت ان لم یخرج من غلت الارض التي وقفها الا 500 درهم. اینجا با چیکار بکنن؟ فقال علیه السلام: الیس فی وصیته ان یؤتى الذی اوصی له من الغله 300 درهم و یقسم الباقی علی قرابته من ابیه و قرابته من امه؟ حضرت فرمود: مگر این نیست که تو بخنامه و وصیت نامه این چین آمده که سالانه 300 درهم از درآمد این زمین یا این باغ بدید به فرون شخص یا پسر او، بقیه رو بین اقربا و فام ارهام پدری مادری تقسیم بکنی؟ عرض کردم بله، همینجور وصیت رو وقف کرد. فرمود: مگر این چینی وصیت نه؟ فقال: الیس فی وصیته ان یؤتى الذی اوصی له و موصی له سالانه 300 درهم بدن و یقسم الباقی علی قرابته من ابیه و قرابته من امه؟ عرض کردم بله، قلت نعم. قال: لیس لقرابته ان یأخذوا من الغله شیئا حتی یوفوا موصی له 300 درهم ثم لهم ما یبقى بعد ذلک. یه وقت هست یک کسر معینی رو به نام 10% 20% مال موساله است، بقیه مال موقوف علی. خب بله، این هر وقت کم بشه درآمد همه کم است، هر وقت زیاد بشه درآمد همه زیاد است. اما نفرمود در وصیت نامه نیامده که 20% مال اونها 30% مال شما یا 50% مال اونها 50% مال شما، بر اونها رقم معین کرده. اگر گفته بود 20% مال اونها، خب هم از سهم شما کم میشد هم سهم اونها، اما برای اونها رقم معین کرده، گفت 300 درهم سالانه باید به اونها برسه. خب شما باید اول 300 درهم موساله را بپردازید، بقیه هر چه شد بین موقوف علیهم تقسیم بکنید. حتی یوفو، یعنی این موقوف علیهم اینها موساله را عطا بکنن، وفا بکنن، حق موساله را بدن، بعد بقیه را بین خودشون تقسیم بکنن. تا اینجا هم مربوط بحث ما نیست. اگه ما یه حکم فقهی مسلم و پذیرفته شده داشته باشیم که با این موافق نبود، باعث وهن این روایت از ثانیه. تا اینجا هیچ کدوم مربوط بحث ما نیست. قلتم ارأیت ان مات الذی اوصی له، حالا اگه موساله مرد چی؟ حضرت فرمود: این ماته کانت 300 درهم لورثتهی یتوارثونها بینهم. برفرض موساله بمیره، چون برای شخص او که نکرد که، گفت نسل بعد نسل دیگه، گفت لرجل ولعقبهی، خب به ورثش میدی. اینم باز بود. فاما اذا انقطع ورثته فلم يبق منهم احد كانت 300 درهم لقرابه الميت. چون این به منزله وصیت منقطع الاخر است. درست است او گفت نسلا بعد نسل، ولی خب این نسل منقرض شد، اون نسل آخر عقیم بود و فرزندی نداشت، یا در اثر حادثه همه رخت بربستند، این منقرض شدن. چون منقرض شدن اینا به قرابت میت برمیگرده، برای اینکه ملک اون موسی میشود. چون ملک موسی میشود باید که به ورثه موسی برگرده. فاما اذا انقطع ورثته فلم يبق منهم احد كانت 300 درهم لقرابه الميت یرد ما یخرج من الوقف، اونو چیز میکنن، ثم یقسم بینهم یتوارثون ذلک ما بقوا و بقیت الغله. این 300 درهم به ورثه اون موسی و که واقف است برمیگرده، بقیه به موقوف برمیگرده. تا کنون این 300 درهم به موساله میرسید و ورثه موساله، حالا که اونا منقرض شدن این 300 درهم به ورثه خود واقف و موسی برمیگرده، بقیه رو تقسیم میکنن. این هم باز ارتباطی بحث کنونی ما نداره، اگر یه حکم مسلم فقهی علیه این داشتیم باعث وهن این روایت میشه، از این جهت استدلال بوم سنگین. اینم سه بخش. بخش چهارم، قلت فل الورثه من قرابت المیت ان یبی اول ارز ازه تاجو ولم یکفه ما یخرجو من القله، قال نعم اذا رزو کلهم و کان البیعو خیرن لهم ما او. این زیل، این دوست هست مربوط به بحث کنونی ماست که برام شیخ فرماد کسانی که خواستن به جواز بیع وقف فتوا بدن در صورت چهارم به این زیل میتوانست توسل کن. سائل میگوید من به عرض حضرت رسوندم که ورثه از قرابت میت، نه ورثه میت، ورثه میت که سهمی ندارن، ورثه قرابت میت معوف علیه من، چون این شخص مقدار وصیت که 300 درهم از هیچ، بقیه را وقف ارحام پدری و مادری کرده، ورثه ارحام که اونها مرحوم پدری و مادری هستن میبینن که احتیاجشون به پول بیش از آن است، در طی سالیان متمادی منتظر درآمد کم این موقف باشن، میتونن این را بفروشن یا نه. قلتو فل الورثه من قرابت المیت، نه ورثه میت، چون ورثه میت سهمی ندارن که، فل الورثه من قرابت المیت ان یبی اول ارز ازه تاجو ولم یکفه ما یخرجو من الغله. اینا سالانه یه درآمد کمی از این زمین میبرن، فعلا هم نیازمندن، این درآمد تدریجی سالانه مشکل مالی اینا رو حل نمی کنن، میتونن این رو بفروشن یا نه. پس در سوال این خصوصیت ملحوظ شده است، ان یبی الارزه ازه تاجو ولم یکفه ما یخرجو من الغله، قال علیه السلام نعم. شرط سومی هم اضافه کرده، پس احتیاج دارن و این مشکل اونها رو حل نمی کند. حضرت فرمود اگر با رضایت کل است، نه اینکه بعضیا میگن ما صبر بکنیم، بعضیا میگن درآمد سالانه کافی است، یا مثلا بس نه، اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم با او. پس اتفاق کل، احتیاج کل، نافع بودن برای کل، این صدقه اید، محتاجن، همشو اتفاق دارن، به احتیاجشون با این رفع میشه، برای اونا خیر است. خب پس بنابراین میشه این فروخت. من رو میشه خیلی اشکالاتی که کردن، چند اشکال کردن، یکی درباره این جعفر ابن حیان است که این درست است که در بعضی از روایات اون جعفر ابن حنان که اصلا نیست، اونی که تو متن مکاسب آمده است در مصادر سگانه، یعنی تهذیب و استبصار و من لا یحضر، که نیست، شخصی به نام جعفر ابن حنان نیست، اونی که هست جعفر ابن حیان است که در کافی است، و جعفر ابن حیان فقط دربار او آمده که امامیون، اما ثقتون، امینون و امثال ذلک اینچنین نیامده، توثیق نشده، بل فقط در تشیعه است. و اونی که مهم است عنصر محوری اعتبار خبر وثاقت راوی است، این که ثابت نشد، لذا گفتن این ضعیفتون لجعفر ابن حیان، برای صرف امامی بودن کافی نیست. از لحاظ سند، از لحاظ متن مربوط بحث ما نیست، بلکه بحث ما در صورت چهارم این است که این عین خراب نشده، علل و عوامل دیگر هم پیش نیامده، این درآمد سالانه خود را دارد، لکه الان یه حادثه پیش آمد که فروش او خیلی سودآور است، که اگه این زمین را بفروشن خیلی نفع ببرن، نه سخن از احتیاج است، نه سخن از عدم کفایه است، نه سخن از توافق کل است. این سه قیدی که حضرت در روایت عقص کرده هیچ کدوم در صورت مسئله ما نیامده. این صورت چهارم این است که آیا وقف را میشه به صرف این که انفع و عبدست فروخ یا نه؟ بحل بحث ما اینه، با هم میگن نه. این روایت جعفر ابن حیان بر فرض صحتش میگوید که اگر موقوف علیه محتاج بودن و اگر درآمد ما سالانه مشکل اونها را حل نکرد و اگر توافق کل داشتن و اگر این بی برای اونها نافع بود، بله بفروشن. این سی حالا چهار قید نه سه قید، چون اون دو تعبیری که پوشیده مبارک حضرت دارد، یکیشون همان است که سائل در روایت خودش عقص کرده. سائل دارد که ازه تاجو ولم یکفهم یکفهم الغله. حضرت اون وکان خیرن لهم، اون بیانی که حضرت در جواب اضافه کرده، ما بگیم این همون امضای سوال سائل است، چیزی دیگر نیست. اما توافق کل را حضرت عقص کرده، پس جمعا میشه سه قید. شما هیچ کدوم از این قیود را تو صورت مسئله عقص نکردی. اگر پس روایت ضعیف است، اگرم دلالت بکند بر چیزی دلالت بکند که از محل بحث ما بیرونه. صورت چهارم این بود که صرف این که فروشش درآمد بیشتری داره، همین انفع و اعود است. پس نه ما فقیهی سراغ داریم که فتوا به جواز داده باشد، نه دلیلی بر جواز فروش داریم که مانع حجیت اون ادله من باشد. روایت دیگری هم هست که الان انشاءالله رو فردا باید بخونیم، مال احتجاج مرحوم طبرسی است. این احتجاج مرحوم طبرسی کتاب بسیار خوبی است، منتها قبلا در اثر اطمینانی که به یکدیگر داشتن، یا برای خود راوی مسلم بود یا در اثر دشواری وراقی و کتابت امثال ذلک، بسیار از این اسناد حذف میشد. تحفل قول اینطور، احتجاج اینطور، خیلی از کتابهای ما متاسفانه یا خود نهج البلاغه اینا رو مرسلا نقل میکردن. بسیاری از مطالب عمیق تو همین احتجاج مرحوم طبرسی هست که در اثر ارسال سند حجیتش از دست میدن. تحفل قول هم همینطوره. اولین اشکالی که متوجه روایت احتجاج مرحوم طبرسی است این است که مرسله. حالا بعد ببینیم گذشته از ارسال سند اشکال دلالی به مطلب دارد یا نه. الحمدلله رب العالمین.